جرس بابنا و جهد و فارغا.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بیت چند و قرائت شد؟
چهلوم. صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.
بله، میفرماید فی لجت اللیل الزکات لعلعت و قد جرت الانهار من قلب و سخرتی. یعنی در دل شب خورشید تلعلع نمود و رودها از دل سنگی فوران کرد. در دل شب، اینو یادمون باشه عزیزان، در ادبیات چه فارسی چه عربی، عرفا و شعرا شب که میگن چند تا معنا داره. گاهی وقت شب میگن منظورشون همین شبیه که خب هست. یک موقع وقتی میگن شب، منظورشون مقام حجاب و احتجابه، چون در شب انسان چیزی رو نمیبینه، ظلمته. در مقابل روز که وقت ظهور و بروز و کشف حقایقه. یک موقع شب میگن مقام فنا رو منظورشونه، که چون شب پوشیده است، همه چیز همه در شب پوشیده میشن، اون مقام فنا که پوشیدگی اشیاست تعبیر به شب میکنن. یه موقع هم دیشب میگن، مثلا دیشانه زدن ماه خم گیسو را. دیشب که منظور مرتبه قبل از ظهوره، مرتبه قبل از ظهور خلقه. دیشانه زدن ماه خم گیسو را. گیسو هم خودش چیه؟ سیاهه. بر چهره نهاد زلف انبربو را، پوشید بدین هیل رخ نیکو را، تا هر که نمحرم نشناسد او را. دی که میگه اون مقام اعیان ثابته، اون مرتبه قبل از خلقت رو میگه، مرتبه ازلیت رو میگه، قبل از ظهور خلق. اینو یاد اون باشه. شب معانی مختلفی داره. حالا اینجا میفرماد که چی؟ در دل شب خورشید تلعلع نمود. شب خورشید تلعلع نمی کنه که در دل شب. اینجا اون مقام حجابه که به یک باره پرده از جلو چشم سالک کنار میره، که یک مرتبه شبش نورانی میشه، شبش مرتبه نورانی میشه، یعنی پرده ها حجاب ها میره کنار. جناب آقای سید علی آقا قاضی رضوان خدا بر او باد میگه من 40 سال سیر و سلوک میکردم، ذکر و عبادت و حتی یک خواب نمیدیدم، حتی یک خواب نمیدیدم. بعد یک بار که رفتم حرم، حرم قمر بنی هاشم یا ابا عبدالله، میگه به یک باره پرده ها از جلو چشمم رفت کنار، چیزهایی رو میدیدم که دیگه یه ذره شو دیدن آرزوی یه ذره شو داشتم. این اون درخشش خورشید در دل شبه. شب طرف چشمش بسته است، یعنی تاریک بی نور و هیچی رو نمیبینه. که آیه قرآن در تفسیر اشاری قرآن اونجایی که میفرماد فعصر به اهل که به قطع من اللیل، یعنی سیر بده اهل خودت را در پاره‌ای از شب، که خطاب به قوم حضرت لوط علیه السلامه، میگه در شب اهل خودت رو سیر بده، شب نمیبینن، لذا سالک نمیبینه. و خطاب به حضرت لوط میاد که علیس صبح و به قریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ صبح نزدیکه، شما در شب حرکت کنید، شب تاریک نمیبینید، ولی طبق شریعت پا بر جا محکم حرکت کنید، یه مرتبه میبینید خورشید تلعلو کرد، یه مرتبه میبینی از قلب سنگ رود بیرون زد. آیه قرآن خطاب به حضرت موسی فرمود فزر به عصاک الحجر فانبجست من حسنتا عشرت عینا، با عصاب سنگ بکوب که 12 چشمه از آن جریان پیدا میکنه، چشمه هایی که از قلب انس قبلش مثل سنگه، حتی رطوبت هم نداره، بعد به یک باره فوران میکنه، به یک باره درها باز میشه، به یک باره اون علوم و حقایق و اینها براش منکشف میشه. که اینجا که میفرماد در دل شب خورشید تلعلو نمود و رودها از دل سنگی فوران نمود، اشاره به اون مکاشفاتی داره که به یک باره روی میاره به انسان. که آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در مورد اولیاء خدا عبارتی دارن به این صورت که میفرماد حجم بهم العلم على حقیقت البصیره، علم هجوم آورده به طرف اینها، حجم بهم العلم على حقیقت البصیره، با حقیقت بصیرت، یعنی علمی که از روی بصیرت، علمی که شهودیه، علم اکتسابی و کتاب و اینها نیست، مثل کسی که کور دستشو میگیرن راه میره، میره 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 وسط یک گلستان، بعد یه مرتبه چشماش باز میشه، اونجا یک مرتبه حیرت میکنه. وقد نور الروح انین لیالیا وقد تحر السر دموع و کریمتی، می فرماد ناله های شبانه روحم را نورانی کرد و اشک چشمانم نهانم را پاکیزه نمود. منظور اون مناجات در شب، گریه های شبانه، اون عجز و لابه‌ای که انسان به درگاه خداوند میکنه برای رسیدن به حقیقت بندگی، که خدای ما رو به بندگی خودت قبول کن. چون یه موقع هست ما یه چیز عام میگیم همه بنده خدان، این یه حرفیه، اونی که خداوند انسان رو به بندگی به پذیره یه داستان دیگه ای داره. شما ببینید اولیاء خدا از رسول خاتم گرفته امیر المؤمنین بقیه ائمه ما چه گریه هایی داشتن، که البته گریه هر کسی به اون فراخور حال خودشه. اون اوائلی بود که قوم خدمت آیت الله بهجت میرفتیم پشت سرشون نماز میخوندیم، ایشون تو نمازها خیلی گریه میکردن. ما هم تازه خب نوجوانی بودیم، بعد از نماز رفتیم خدمت ایشون، گفتیم آقا انسان چیکار کنه که تو نمازاش گریه کنه؟ شون فرمود برای چی گریه کنه؟ که من یه مرتبه موندم چی بگم، فرمود برای چی گریه کنه؟ بعد خودشون فرمود انسان باید یاد گناهانش بیفته گریه کنه، یعنی تو به این منظور باید گریه کنی. گریه من برای چیه که تو نمیدونی؟ افقی که من الان گریه میکنم و تو درک نمیکنی که تو الان باید یاد گناهانت بیفتی گریه کنی سر نماز. یه موقع گریه عاشقانه است، یه موقع گریه توبه است. اینا خیلی با هم فرق میکنه. حالا ائمه ما چقدر گریه داشتن؟ آقا جان در حالاتشون دارن میگه وقتی بود اونقدر گریه میکردم که خانواده رو فرستادم شهر که گریه من اینا رو آزار نده. قضا درست میکردم گریه میکردم، نماز میخوندم گریه میکردم. البته خب اینا حالات عاشقیه، باید اون حالات عاشقی بیاد، ولی ابتدای راه انسان خلوتی داشته باشه، خودشو به بکا بزنه، تباکی کنه، یعنی خودشو به گریه، حالت گریه وادار کنه در مقابل خداوند. یاد قیامت، یاد قبر، یاد گناهانش، تو خلوت خودش عشق بریزه. خیلی این در پاک شدن روح اثر داره، این عشق. یکی از اسماء و صفات الهی که در دعای جوشن کبیر آمده راحم الابرات، یا راحم الابرات، یعنی ای رحم کننده به عشق چشم. این در فطرت خود ما هم هست. شما دیدید کسی گریه کنه انسان دلش میسوزه، این فرق گریه کنه عشق از چشمش بیاد انسان دلش میسوزه. این صفت خداوندی راحم الابرات، رحم کننده به عشق چشم. انسان وقتی گریه میکنه خداوند دیگه رحمتش به جوش میاد. تا نگریت طفل کی جوشد لمن، بچه وقتی گریه میکنه صدای گریه بچه مکانیزم بدن مادر رو وادار میکنه که شیر بجوشه تو سینه. بی خود بچه گریه نمیکنه که. حتی خرس قطبی در حالت خواب زایمان میکنه. خرس قطبی که میخوابه تو خرس، کلن توی زمستون که میخوابه در حالت خوابیده زایمان میکنه. بعد این صدای گریه بچهش گریه ای داره مثل بچه انسان، مغز مادر رو وادار میکنه که شیر به جوشونه از سینه، از سینه شیر بیاد. تا نگریت طفل کی جوشد لبن، تا نگریت ابر کی خندد چمن. ابر باید گریه کنه، اشک بریزه تا چمن بخنده، رویش کنه. گریه سلاح و سلاح البکا، کسی که سلاحش گریه است. کی سلاحش گریه است؟ کی؟ بچه. بچه سلاحش گریه است، هر چی میخواد گریه میکنه. میخواد بغلش کنی گریه میکنه، شما بغلش میکنی. میخواد جاشو عوض کنی گریه میکنه، جاشو عوض میکنی. شیر میخواد گریه میکنه، شیر بهش میدی. میگه مؤمن هم سلاحش گریه است، هر چی از خدا میخواد گریه میکنه. خدایا اینجوری، خدایا اونجوری. و این خیلی در تطهیر روح اثر داره. قلب رقیق، اون قلب مهربان، اشکش دم مشکشه. اما قلب های قسی سنگ عشق نمیاد از چشمشون. و روایت داریم دورترین قلب از خدا قلب قسیه، قلب سنگ که نمی جوشه عشقش. در حالات علامه طباطبایی نوشتن ایشون کثیر البکا بودن، خیلی گریه می کردن. حتی گاهی وقت در پیش دوستان شاگردانشون بودن، آقا جان می فرمود بحث ابد که پیش می آمد ایشون اشکش جاری می شد که تا ابد چه کنیم، اشکش در می آمد. و این عشق خیلی مهمه، این گریه کردن در خلوت، گریه کردن در پیش خداوند، اشک ریختن، که روایت داریم شفیع هستن، شفاعت میکنه انسانو نزد خدا. میفرماد ناله های شبانه روحم را نورانی کرد، ناله هایی که میزدم، عشق هایی که میریختم و عشق چشمانم نهانم را پاکیزه نمود. از تیرگی ها پاک میکنه انسانو، از تیرگی ها پاک میکنه انسان. برنامه ای داشته باشه شب، ناله ای داشته باشه، با مناجاتی که ائمه کردن، دعای کمیل، مناجات خمسه عشر، مناجات های دیگه، هر کس با هر چیزی که حالا با خدای خودش مناجات کنه، دعای جوشن کبیر که اسماء خداونده و همینطور دعاهای دیگه مثل مشلول، دعای مجیر و ادعیه‌ای که حالا در خود مفاتیح هم هست، خیلی هم مشهوره، نجوا کنه، گفتگو کنه. این دعا خوندن اگر از روی حضور باشه، از روی حضور باشه، خیلی حال میده به انسان. انسان بفهمه در محضر خداوند نشسته و داره گفتگو میکنه، نجوا میکنه با خدای خودش، که اتصالاتی برقرار میشه برای انسان. مداول کلوم کان زاکل انین لی انینن لقد انت تیور به انتی. زخم‌های مرا آن ناله‌ها دوانمود، ناله‌هایی که پرندگان از آن به ناله در آمدند. اون ناله‌ها، اون زجه‌ها بود که میگه درد منو دوا کرد. مداول کلوم به معنای دوا کننده کوفتگی‌ها، دوا کننده زخم‌ها و درد‌هاست. خب اینجا آقا جان صنعتی به کار بردن، یعنی یه ایما و اشاره ای داره، ایما و اشاره به چی داره؟ مداول کلوم به معنای دوا کننده زخم ها و درد هاست. ایشون میفرماد زخم های مرا آن ناله ها دوانمود، اون ناله ها مداول کلوم من شد، یعنی طبیب دردهای من شد اون ناله ها. انینن لقد انت تیور به انتی، ناله هایی که پرندگان از آن به ناله در آمدند. ناله ای بود که اثر میذاش، پرندگان رو، تیور رو به گریه در می آورد. یک مطلب، خب همین ظاهر کلامی که داریم میبینیم، اون ایما و اشاره‌ای که در این بیته مداول کلوم جناب ابن عربی در فتوحات مکیه میفرماد من با اقطاب کملین قبل از خاتم انبیا ملاقات داشتم، با اقطاب و کملینی که قبل از خاتم انبیا بودند، که تعداد اینها 25 نفر بود و اینها اسامی خودشون رو برای من به عربی گفتن. حالا اسامی زبانشون هم شاید عربی نبود، یا اون اسمشون عربی نبود، اما به عربی برای من گفتن اصلا معنای اسمشون رو. در میان اونها یکی از این اقطاب به نام مداول کلومه، دوا کننده کوفتگی ها، که بعد ایشون میگه مطالبی رو برای من بازگو کرد که حتی مطالبی هم که رد و بد شده با همین جناب مداول کلوم در همونجا آوردن قسمت هایش رو که چه گفت و شنود هایی با هم داشتیم، و خیلی از بیشتر از همه که از اون افرادی که نام میبره از این جناب مداول کلوم حرف نقل میکنه، بیشترشون این که حالا اسمشون به اون زبان خودشون هرچی بوده به عربی میشده مداول کلوم، دوا کننده زخم ها و کوفتگی ها، چون اسم حقیقیشونه دیگه، اون حقیقتیه که زخم ها و دردها رو خوب میکنه. حالا آقا جان اینجا داره اشاره میکنه به اون قضیه که اون مداول کلوم من ناله های من بود، که ناله های من کوفتگی ها و درد های من رو برطرف کرد، کوفتگی های روحم رو، زخم های روحم رو، زخم های مرا آن ناله ها دوانمود. اون زخم فراقی که به هم خورده بود ایشون منو مداوا کرد، طبیب من شد. اون ناله ها، ناله هایی که پرندگان از آن به ناله در آمدن، ناله ای می زدم که پرندگان آسمان، شما دیدید مثلا کسی رو میخوان تهدید کنن میگن بلایی سرت میاریم، پرندگان آسمان به حالت گریه کنن، یعنی یه چیز خیلی بعید. ایشون میفرماد من جوری ناله میزدم که پرندگان آسمان به ناله در میامدن. این فقط یه استعاره شعری نیست، در مورد حضرت داوود علیه السلام داره که ایشون وقتی با اون صدای حزین، صوت حزینشون زبور میخوندن، پرنده های آسمان میامدن جمع میشدن دور ایشون و به ناله ایشون ناله میکردن. و این تأثیریه که جان انسانهای الهی در اشیا میذاره که دیگران رو به ناله وامی داره. همون جوری که شما دیدید توی مجلسی، مجلس عزاداری، یه مداح وقتی با ناله روزه میخونه همه گریه میفتن، یه مداح با ناله روزه میخونه دیگران گریه میفتن. همین جور هست در عالم خارج، تأثیری که جان انسان حتی رو پرندگان آسمان میذاره، اینجور ناله زدن، اینجور گریه کردن. و نعم العنین کان فی الدهر مونسی فسرت من اشباه الناس بخیفتی. چه خوش بود آن ناله ها که انیس همیشه من بودند، پس از مردم نماها بسیار در حراس شدم. ناله من انیس من بود. انسان وقتی میخواد ناله کنه میره جای پنهان گریه میکنه، و وقتی که اهل سوز و گداز میشه، اهل حال میشه، یواش یواش دیگه از اشباه و ناس، اشباه یعنی شبیه، حالا شبح شبح ناسن. در روایت امام صادق علیه السلام فرماد الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن مگر یه عده قلیلی از مؤمنین. انسان از اینها رم میکنه، از اینها دیگه فرار میکنه، همون جوری که حیوانات فرار میکنن از انسان. گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه، که من چو آهوی وحشی ز مردمی برمیدم. آهوی وحشی چجور از انسان فرار میکنه؟ میگه منم اگه از مردم فرار کردم، جناب حافظ میفرما، تقصیر اون چشم سیاه و گردن دلخواه تو بود که منو از مردم فراری داد. انسان وقتی اهل سوز و گداز میشه دیگه نمیتونه با عوام و ناس انس بگیره، چون انیس شده اون ناله ها، شده اون گریه ها. و وحشت پیدا میکنه از این اشباح و ناس. و نعم الانین کان فی الدهر مونسی فسرت من اشباح الناس بخیفتی. من جوری شده بودم که از اشباح و ناس وحشت داشتم. یکی از اهل معرفت میفرماد کلامی به این مضمون داره، نشانه قبولی ارادت رونده راه، ارادت سالک، اینه که با مردم نمیتونه انس بگیره، با مردم دیگه نمیتونه انس بگیره، انگار به زنجیر میکشن شو وقتی با غیر اهل خدا بخواد بشینه، انگار تو زندان میفته. اکثر اولیاء خدا، بلکه تمام اولیاء خدا، مخصوصا در برههایی از خلق فاصله میگیرن. حالا در یه جای مأموریت پیدا میکنن که به سوی خلق برگردن، دستگیری کنن، اونها داستانش دیگه متفاوت میشه. ولی شما احوالات عرفا و اولیا رو بخونید، میبینید همشون در برهه ای از زمان از خلق عزلت گزیدن. عزلت هم باید باشه، عزلت نه به معنای رهبانیت، ما در اسلام رهبانیت نداریم، لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت یعنی انقطاع کامل از خلق. انسان از خلق، رهبانیت در مسیحیت رهبان دارن، رهبان هایی که نه ازدواج میکنن، نه خونه ای دارن، نه زندگی دارن، در یه معبدی کلیسای جایی مشغول عبادت میشن، به هیچی کار ندارن، یعنی کلن از دنیا منقطع. که این هم حالا آیا جزء دینشونه یا اینکه اینا خودشون اینو ابداع کردن؟ که آیه قرآن میفرماد رهبانیت نبتدعوها، رهبانیتی که خودشون درست کردن، ما کتبناها علیهم، ما چنین چیزی واجب نکرده بودیم بر اینا. حالا اون رهبانیت در اسلام ما رهبانیت نداریم که انسان از خلق منقطع بشه، اما اینم نیست که همه وقت و زندگیشو بذاره داخل مردم، وقت گرانبها رو بیهوده صرف کنه بره. عمر شریف عزیز گرانمایه است، انسان باید از عمرش استفاده کنه. شب نشینی ها و سر کوچه نشینی ها و رفت و آمد های بیهوده و ما اینها رو نداریم. این همه ما روایت داریم در باب عزلت، کنارگیری از خلق. کنارگیری یعنی اون اختلاط بی خود، اختلاط بی خود. با خلق نباید داشته باشید، به کارتون برسید، به ذکرتون، به عبادتتون، کسب علمتون. اگر انسان میخواد به کمال برسه باید عزلت بگزینه، منتها حواسمون باشه روحانیت یه داستان دیگه ای داره. اصلا خب، حالا انسان وقتی در با خلوت اونس گرفت، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ دیگه نمیتونه با خلق ارتباط برقرار کنه. اناسون که نسناس وحوشن بهائمی ازل من الانعام دون البهیمتی، مردمی که بسان نسناس از وحوش و بهائم بودن، گمراه‌تر از چارپایان و پست‌تر از بهایم. مردمی که بسان نسناس هن. نسناس چیه؟ ناس داریم و نسناس. در مورد نسناس میگن نسناس حیوانی شبیه به انسانه ولی عقل نداره. نسناس یه حیوانی شبیه به انسان ولی دارای قوه عقله نیست، که بعضی ها گفتن که دیده شده این حیوان. حالا قدیم بوده، مثلا تو بعضی از روایات داریم که قبل از انسان ها نسناس روی زمین حکومت میکرد، نسناس ها زندگی میکردن روی زمین، که یک تحقیقی بود که حالا در زمینه نسناس بنده یه جایی مطالعه می کردم که گفته بودن ممکنه مراد میمون باشه یا یه چیزی مثلا یه نوع خاصی از میمون، چون می دونی بعضی از این انواع میمون ها که هستن دم ندارن، حالا حیوانات اکثرا دم دارن ولی بعضی از حالا شامپانزه و نمیدونم چند نوع ان دیگه، یا بعضی ها میگن میمون انسان نما، میمون هایی که خیلی شبیه به انسان هن. ولی یک قطعه فیلم بود که خیلی قدیمی، یه برنامه باز مستند بود در تلویزیون، بنده اینو دیدم که از دور یک حیوانی رو فیلم برداری کرده بودن که شبیه به انسان بود ولی قامت خیلی بلند و خیلی رشید و که روی دو پا هم راه می رفت، روی دو پا راه می رفت و خیلی هم جنجال درست کرده بود این فیلم که آیا این واقعیه. فیلم بردارای خودش قسم یاد می کردن که ما این درست کردنی نیست، و حتی تحقیقاتی هم که انجام داده بودن دیده بودن که درست کردنی نیست، ولی از این نوع حیوان دیده نشده غیر از اون موردی که اونا فیلم برداری کرده بودن از سری جنگل هایی نمیدونم کجا. حالا نسناس حیوانیه که ناس نیست، نسناسه، شبیه به انسانه ولی عقل نداره. خیلی از ناس، خیلی از مردم نسناسن، یعنی شبیه به ناسن، قیافشون مثل انسانه. به قول جناب جامی عبدالرحمن می فرماد حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. حد انسان یعنی تعریف انسان در نزد عامه ناس اینه که یه حیوانی است مستوی القامه، یعنی ایستاده، پهن، ناخن، برهنه تن، از مو به دو پا رهسپر، به برزن و کو. هر که را بنگرند کینسان است، به گمانشان رسد که انسان است. هر که دو تا پا را رفت، بدنش از مو برهنه بود، ناخوناش پهن بود، میگن این انسانه. بعد ایشون میگه که این انسانه واقعا آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، مشتمل بر حقایق جبروت، متصل با رقایق ملکوت، باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خشک لب به ساحل فرق. خلاصه انسان کیه؟ اگر هر حیوانی رو که ما به این شکل است بگیم انسان، چون حیوانات، گرگ معلوم کارش چیه، گرگ گرگی خودشو میکنه، بره بره بودن خودشو داره، یه تعریفی داره. ولی این انسان ما میبینیم یکیشون فرشته است، مثل فرشته میمونه، یکیشون بالاتر از فرشته میمونه، یکیشون مثل حیوانه، یکیشون از حیوان پستره. اینا جمع نمیشن توی تعریف، ولی ظاهرشون مثل همه. عجیب ترین حیوان دیگه، یکیشون میگه همه عالمو به من بدن، پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ستم نمیگیرم، یکیشون دستور قتل عام میده، یک نسل رو قتل عام میکنن. اینا مثل هم نیستن، توی یه تعریف نمیگنجن. بعضی ها اینجوری تعریف کردن انسانو، دهانیست که به رودهی پیچ پیچ وصل است و آن روده به مخرج و شرمگاه متصل است. تعریف انسان اینه، دهانیست که به رودهی وصل است پیچ پیچ و آن روده به مخرج و شرمگاه وصل است. کل انسان یعنی این، بعضی یعنی این، تعریفشون اینه. مردمی که به سان نسناس از وحوش و بهائم بودن، حیوان وحشیه، واقعا وحشیان، بوی از انسانیت نبرده، بوی از حق و حقیقت نبرده هستن، فراوانم هستن، اصلا اون قسمت آدم بودنش کمه. و قلیل من عبادی الشکور الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم، کمن کسایی که ایمان آورده عمل صالح انجام دهند. گمراه‌تر از چهارپایان و پست‌تر از بهائم، اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا به مانند چهارپایان هستند بلکه پایین‌تر. پایین‌تر از حیوان چی میشه؟ تو ترتیب بندی گفتیم انسان، حیوان، نبات، جماد. پستر از حیوان چی میشه؟ گیاه، نبات. از حیوان هم پسترن، شعورشون در حد حیوان هم نیست، یعنی میشن در حد گیاه. بعد قرآن میاد از بعضی ها میگه از این هم پایین ترن. کجا میفرماد؟ اونجایی که میفرماد خوش و با مسنده، چوب خشکیدن در مورد منافقین، چوب خشکیدن یعنی چوب گیاه دیگه، اما از فعلیت خودش افتاده، خشکیده شده، از مرتبه خودش افت کرده. هی اولاک کل انعام، اینا مثل حیوانن. مرتبه پایین بلغم ازل میشه مرتبه چی؟ نباتات. از این بلغم ازلم پایین تر میشه خشوب و مسنده، چوب خشکیده. بعد میشه فرماد کل اجاره، به مانند سنگ. بل اشد و قسوتن، بلکه از سنگ قسی ترن قلبشون. هستن این انسان ها که از سنگ قسی تر باشن، انسان هایی که از حیوان پایین ترن، انسان هایی که از گیاهان پسترن. خب من با این حیوانات چجور انس بگیرم؟ چه سر و کاری دارم با این حیوانات؟ وقتی چشم انسان باز بشه، حالا نه اون چشم برزخی، همین که یه شامه‌ای پیدا کنه، غریب میشه، تنها میشه. یه وقتی بود بنده تو خیابون‌های این شهر قدم می‌زدم، دنبال یه نفر می‌گشتم که این فقط از خدا حرف بزنه، نه معرفت و نه حقایق، فقط از خدا حرف بزنه. یه نفر رو پیدا کنم که بگه خدا و در مورد خدا صحبت کنه، من بشینم اینو نگاه کنم. المؤمن و قریب، مؤمن قریبه، یواش یواش به جای میرسه. وقتی از این حیوانات جدا میشه، از این حیوانات که فاصله میگیره، میبینه تنها شده. و طوبى للغرباء، رسول خدا فرمود خوشا به حال غربا، خوشا به حال اونایی که قریبن، چون خود امام قریب الغرباست. امام قریب الغرباست، هیچ قریبی قربتش مثل امام نیست، چون هیچ کسی معرفتش مثل امام نیست. بیت بعدی میفرماد ولو کشف عن کالغطاء لتبصروا سباعا ذئابا او ذباعا بغیظتی، اگر پرده از جلو چشمان تو برداشته شود، هر آینه میبینی در رندگانی گرگ و کفدارگونه در بیشند. گرگ طرف، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اون کسی که تو پوستین مردم میفته، غیبت میکنه، تهمت میزنه، میدره شخصیت افرادو، مثل گرگه. دنبال تخریب دیگرانه، گرگه. و واقعا گرگه، نه اینکه بخوایم تمثیل کنیم. فرمود اگه پرده از جلو چشمانت بره کنار، میبینی اینا رو. آقا جان میفرمود زمان طاغوت گفتن یه روحانی، شیخی روحانی نما، حالا این یه مسجدی رفته بالای منبر و گفته مردم جمع بشید، میخوام یه چیز مهمی براتون بگم. مردم بهشت و جهنم و خدا و پیغمبر و اینا همه علکیه، ما شیخا اینا رو از خودمون در آوردیم، میخواستیم جیبمون رو پر کنیم، اینا رو در آوردیم که شما رو گول بزنیم، مشغولتون کنیم. همه اینا علکیه، خیالتون راحت باشه، من شیخم، خودم میدونم تحقیق کردم، رفت سخنرانی اینجوری کرده بود. خیلی ایمانشون متزلزل میشه. آقا جان میفرمود من میخواستم که اینو ببینم، ببینم این چه قیافه ای داره، این منظورش قیافه ملکوتیشون. بالاخره توی مجلسی، حالا مسجدی بوده کجا، میگه ایشونو دیدم، دیدم کفدار، کفداره. یکی گرگه، یکی کفداره، یکی شغاله، یکی موشه، یکی مار و عقربه. یکی بهائمه، بهیمه است، یکی درنده است. اینا فرق میکنن با هم. درنده خیلی بدتر از اون بهیمه است. حیوان چارپا، گاو، گوسفند، حالا الاغ، آسیبی به کسی نمیزنن، کارم میکنن، خدمتم میکنن. خرم خوبه، خر حیوان خوبی، آسیب نمیزنه به کسی، کار میکنه. خیلی ها هستن خرن، ضرری به کسی نمیزنن، از دیوار کسی بالا نمیرن، کارم انجام میدن. اما انسانن، انسانیت همین شد. خب حالا بهتر از اون گرگ و کف داره، ولی انسان یه چیز دیگه است. اگر پرده از جلو چشمان تو برداشته شود، هر آینه میبینی درندگانی گرگ و کفدارگونه در بیشه هند. خیلی هاشون گرگ هند، کفدار هند، حیوان هند. مثل اون آقایی که تو حرم امام هشتم، یا حرم کدوم یکی از ائمه، بعد میدونم کربلا بوده، نجف بوده، عنایتی میشه بهش، چشم برزخیش باز میشه و میبینه کلی حیوان، گاو و گوسفند و پلنگ، و فقط یه سیدی اون گوشه ایستاده به صورت انسان، اون داره عبادت میکنه، میره پیشش. یا آقا میبینی حیوانات رو، همه حیوانن، دارن اینجا میرن این ور اون ور تو حرم. میگه بله میبینم، شما خودتونم دیدید. یا آینه میده دستش، میگه لحظه خودتو نگاه کن. اینه خود منم همینم، منم درست چشمم باز شده، دارم اینا رو میبینم. یه موقعی به این طرف نشون میدن، حالا میگن حالا خودم فکر نکن خیلی بهتر از اینایی، چیت با اینا فرق میکنه. نگاه میکنه اینه خودش هم جزء ایناست. خدا آینه کرده ما جزء اینا نباشیم. فرمودن شما به صورت انسان بیایید اونور، بقیهش با ما. شما به صورت انسان بیایید، بقیهش با ما. انشاءالله که خداوند به حرمت محمد و آل محمد صورت و سیرت انسانی رو در ما پیاده کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
چاپ شده
از اول تو آخرش هست.